الخلائق اجمعین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در جلسه دیشب به عنوان مقدمه داستانی از سوره کهف خدمت شما عرض شد، داستان حضرت موسی و خضر، که این داستان در واقع داستان جدایی و فراغ از ولی خدا بود، داستان تحمل نکردن یکی از اولیاء الهی بود. و این رو به عنوان مقدمه عرض کردم که انشاءالله بتونیم بحث خودمون رو حالا تو این چند شبی که خدمت شما هستیم در رابطه با این قرار بدیم که چی میشه که آدم از ولی خدا جدا میشه، چه عواملی باعث میشه که انسان جدا بشه از ولی خدا و نتونه او رو تحمل بکنه. به تعبیر دیگه چی میشه که ولی خدا تنها میشه؟ نوعا اولیاء خدا در زمان خودشون تنها بودن. این وصف غریب مظلوم، اینو خیلی ما تو زیارتنامه ها راجع به ائمه میگیم، ایها المظلوم، ایها غریب، الوتر الموتور تو زیارت عاشورا راجع به امام حسین، یعنی تنها. چی میشه که اولیاء خدا در زمان حیاتشون معمولا اینقدر غریب و تنها بودن و همراه کم داشتن، با اینکه اینا پاکترین آدم ها، صادقترین آدم ها بودن، آلودگی نداشتن که مردم به خاطر آلودگی از اینا دوری بکنن، پاکترین آدم ها، قشنگترین آدم ها بودن، ولی چرا تنها میموندن؟ عنایت بفرمایید این موضوع به هر حال خیلی میتونه تو زندگی ماها به درد ما بخوره و نقش داشته باشه برامون که خدای نکرده ما ولی خدا رو تنها نگذاریم، ما ولی معصوم رو تنها نگذاریم و کاری نکنیم که باعث فراغ از او بشیم. یکی از عواملی که باعث تنها شدن اولیاء خدا میشه و اینکه یارانشون کم باشن، یکیش این هستش که اونها اهدافشون خیلی بلنده، هدفشون خیلی بزرگه، هدفشون تأمین غرایز و شهوات نیست، هدفشون توسعه مادی نیست، هدفشون فراتر از دنیاست و طبیعیه وقتی هدف بلند بشه همه همت ندارن که اون هدف رو دنبال ولی خدا بیافتن برای رسیدن به اون هدف، همه همت قله ها رو ندارن و لذا یار کم میشه. اولیاء الهی در این حال که وقتی که حکومت رو به دست بگیرن رفاه مردم، امنیت مردم، آبادی و آزادی مردم رو تأمین میکنن، ولی اینا اهدافشون نیست. هدف هیچ کدوم از اولیاء خدا این امور نبوده که فقط در حدی که بیان دنیا رو تعمیر بکنن، آبادانی بیارن، رفاه بیارن، آزادی بیارن، امنیت بیارن، ولی اینا رو میارن، ولی اینا هدف نیست، هدف فراتر از اینهاست، خیلی بالاتر. برخلاف مکاتب مادی، شما مکاتب مادی چه شرقیش چه غربیش، چه سنتیش چه مدرنش، وقتی نگاه میکنی ببینی چیزی بیشتر از دنیا برای بشریت ندارن، بالاتر از دنیا برای بشریت هیچی نیاوردن. این کمونیست‌ها رو ببینید که حدود 70 سال همین بالا سر ما تو قسمت شمال ما قد علم کرده بودن و نصفی از دنیا رو طرفدار خودشون کرده بودن، این بلوک شرق، اگه ازشون بپرسید که بهشت موعودتون، اون وعده‌ای که برای بشریت میخواید بدید و دعوتی که میخواید اونها رو بکنید چیه؟ بالاخره مردم رو میخواید به چه سمت ببرید؟ میگفتم ببین مردم رو میخواییم به سمتی ببریم که در نهایت جامعه بی طبقه کمونیستی که درش همه مسکن داشته باشن، همه کار داشته باشن، همه غذا داشته باشن، تو غذا، مسکن و کار همه با هم مساوی باشن، ما میخواییم مردم رو برسونیم به همچین جایی. همین یعنی آخرین حد و سقف کارتون همینه. آگه اینه که الان زنبورای عسل بهترشو دارن، هم مسکن دارن، هم کار دارن، هم غذا دارن، یعنی شما آخرین حدی که میخواید بشر رو برسونید به همین حده. ببینید بیشتر از دنیا نیست، سقف همینه. بیاید بلوک غرب ببینید اینا چی میگن. یکی از نظریه پردازهای غرب تو هم دورهای اخیر آلوین تافلر هستش، یک کتابی داره به نام موج سوم، معروفه این کتاب، تو این کتاب موج سوم میگه بشریت سه موج رو، سه مرحله رو باید گذرونده، بعضیاشو و بعضیاشو باید بگذرونه. دو موج و دو مرحله رو بشریت گذرونده، طی کرده. یکی موج کشاورزی، دوران کشاورزی که گذشت، و یکی موج صنعت که او هم گذشت. از زمان انقلاب صنعتی تو اروپا شروع شد اون موج دوم که بر بشریت گذشت و یه تحولی تو زندگی بشری و رفاه بشری بود. از دوران انقلاب صنعتی شروع شد تا حدود مثلا 2300 سال ادامه پیدا کرد. این هم موج دوم. و موج سومی که بشریت اگر به او برسه دیگه به نهایت رشد رسیده، موج فراصنعته، نه صنعت، فراصنعت، یعنی الکترونیک، یعنی دنیای الکترونیک، دنیایی که توش ارتباطات به سهولت انجام میشه و بسیار پیشرفته است. مردم دیگه وقتی میخوان یه کاری انجام بدن، اینجوری نیست که کاری یدی انجام بدن و بلندشن مثلا نفس بزنن، از این ور برن و از اون ور برن و اون ور و هی بخوان زحمت بدنی بکشن. نه، شما تو خونت نشستی توسط شبکه با کامپیوتر مرتبط با همه جا هستی، کاراتو با هم انجام میدی، خیلی لازم نیست این ور ور بدوی. اگه کار اداری داری با همون کارتو انجام میدی، مرتبط میشی با اداره. اگر فرض کنید یه کار بانکی داری، عملیات بانکی تو توسط همون کامپیوترت که به صورت شبکه‌ای مرتبطه انجام میدی. اگر حتی میخوای دانشگاه بری درس بخونی، توسط دانشگاه‌های مجازی که دنیای کامپیوتر در اختیار ما میگذاره درستو بخون. تو خونت بشین ولی دانشگاه باش، درست هم بخون. حتی بازی تو، تفریحت رو هم به وسیله همین انجام بده. فروشگاه هم اگر بخوای بری لازم نیست بلنشی بری، که توسط همین کامپیوترت که مرتبط هستی به صورت شبکه‌ای، لیستی رو که میخوای سفارش بدی سفارش بده، برات میارن. شما فقط از حساب بانکیت واریز بکن. خرید و فروشت هم همینجوری. تو خونت بشین راحت بخور و بخواب و کیف کن. ببینید آخرین جامعه ای که میخواد به ما تحویل بده آلوین تافلر تو اون موج سوم، اون بهشت موعودش، جامعه فراصنعت چنین جامعه ایست که شما بخور و بخواب و کیف کن، خیلی زحمت دیگه لازم نیست بکشی. ما همه زحمات تو دیگه حل کردیم، تو عذر میخوام، فقط یه زحمت تو نتونستیم حل بکنیم و اون دیگه حالا دیگه به هر حال تخلیه دیگه، اینو دیگه با کامپیوتر دیگه نمیشه دیگه، حالا خودت باید بلنشی بری دیگه برای تخلیه کرد. ببینید اینا توهین نیست به بشریت، اینا توهینه به بشریت. اینا جامعه بشری رو با یه دامپروری اشتباه گرفتن، با یه دامپروری شیک اشتباه گرفتن. اما اولیاء خدا و انبیا پایین ترین هدفشون، اولین کلاسشون باز بالاتر از حرف های ایناست. اولین کلاسشون هم باز بالاتر از این حرف هاست. چون اولین کلاس انبیا این استش که از دنیا استفاده کن ولی دل نبند به دنیا، برو بالاتر. اولین کلاسشون این که تعلق نداشته باش. اولین کلاسشون این که تو بزرگتر از دنیایی، تو حیفی، تو که مال دنیا نیستی، که دنیا برات کوچیکه. این اولین کلاس اونهاست. خب طبیعیه وقتی که همچین کلاسی رو دارن میگذارن، یه همچین دعوتی دارن میکنن، این دعوت رو همه نمیتونن باهاشون همراه باشن. اونایی که اهل دنیا هستن پشت میکنن به انبیا، نمیتونن با اونا همراه باشن. انبیا دعوتشون به این بود که بگن دنیا برای تو مثل یه لباس تنگه که تو توش احساس تنگی میکنی، کمته، تو باید برای بالاتر از اینها ساخته شدی. این دنیا تنگه برات. البته برای اون کسانی که اهداف انبیا رو بشناسن، ولی اونایی که نشناسن تا آخر اصلا هیچ احساس تنگی نمیکنن تو دنیا. خیلی هم براشون گشاد، خیلی هم راحتن، قصه ندارن. یا آقایی میگفتش که من بچه که بودم، تو خود ما هم همینجور بودیم، بچه که بودیم بابامون وقتی میبرد برامون کفش بگیری، یه دو سه شماره بزرگتر میگرفت، یه دو سه شماره بزرگتر میگرفت، میگفت برای اینکه چند سال کار بکنه. ایشون میگفت تا اون موقعی که پاره میشد باید بندازم دور، هنوز باز گشاد بود برام. تا اون آخری که پاره میشد باید مینداختمش کنار، هنوز برام گشاد. حالا بعضیا تا اون آخری که تو دنیا هستن هنوز احساس گشادی میکنن، احساس تنگی نمیکنن که. ولی اونایی که با انبیا آشنا هستن و با اهداف انبیا و باور دارن اون اهدافو، میفهمن که دنیا براشون کمه. حیفی که اینجا عمرشون تموم بشه و هیچی نفهمه. خب یکی از علل این که اولیاء خدا تنها میموندن این بود که چون بزرگ بودن، هدفشون بزرگ بود و همه نمیتونن تو این هدف بزرگ با اونا همراهی بکنن، بعضی کوچیکن به اندازه اینا نیستن. دومین چیزی که از عوامل تنها موندن اولیاء خدا بود این بود که در رسیدن به اهدافشون از هر وسیله استفاده نمی کردن. اینجور نبود که به هر قیمتی باشه بخوان مردم رو به سمت بهشت ببرن به زور به زور، از هر وسیله استفاده نمی کردن، برخلاف دشمنان اولیاء خدا. شما معاویه رو ببینید، معاویه از هر وسیله استفاده می کرد برای ابقای حکومتش، برای بقای حکومتش به هر وسیله‌ای که بود تمسک میکرد. جایی لازم بود کیسه زر پرت بکنه، کیسه زر پرت میکرد. جایی لازم بود سفره رنگین بندازه، سفره رنگین مینداخت. جایی لازم بود پست و مقام به کسی وعده بده، این کارو میکرد. جایی لازم بود کسی رو بکشه، ترور بکنه، این کار رو میکرد. خودش گاهی موقع به صورت یه ضرب المثل در اومده، معاویه میگفت ان لله جنودا من عسل، خدا یه لشکریانی از عسل داره، چون خیلی رو با عسل مسموم میکشت، خیلی ها رو از جمله مالک اشتر رو، از جمله مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه که به سمت مصر میرفت با عسل مسموم تو راه یه شربت عسل درست کردن داد و یه روستایی تو وسط راه رفت بهش داد و شهیدش. بعد معاویه میگفت ان لله جنودا من عسل، خدا یه لشکریانی از عسل هم داره. نامرد اسم کار خودشو به خدا هم ربط میداد، هر کاری میکرد. اما امیرالمومنین علیه السلام که نمیتونست، دستش بسته بود، با هر وسیله‌ای نمیتونست به هدف برسه، دست حضرت بسته بود. یه مرتبه مالک اشتر و امیرالمومنین با هم دیگه نشسته بودن، اینو ابن عبدالحدید نقل کرده تو شرح نهج البلاغه. حضرت امیر داشت درد دل میکرد با مالک، گفت مالک نمیدونم چرا دور و بر ما خلوت شده، بعضیا میرن سمت معاویه، دور و بر ما خلوت شد. مالک اشتر گفت آقا اجازه میفرمایید من بگم چرا شد؟ گفت حال تو بگو. گفت آقا برای اینکه شما ریخت و پاش نداری، شما سر کیسه رو شل نمی کنی. معاویه کیسه زر پرت میکنه، خب خیلی ها به سمتش میدون، ولی شما هیدم از عدالت میزنی و پاشم وایستدی. فَإِنْ تَبْزُلِ الْمَالِ يَا عَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَمِلْ إِلَيْكَ أَعْنَاقُ الرِّجَالِ. ببین اگه تو سر کیسه رو شل کنی چقدر گردن به سمتت کج میشه. فَإِنْ تَبْزُلِ الْمَالِ اگه بزل مال بکنی یا امیر المؤمنین تمل الیک اعناق و رجال، خیلی ها میل به تو پیدا میکنن. البته نعوذ بالله اگر گمان کنید مالک میخواست توصیه بکنه به امیر المؤمنین که این کارو بکنه، نه، مالک داشت تحلیل میکرد، میگفت جامعه اینه، بسیاری دنیا زدن، اگه کسی در باغ سبز بهشون نشون بده میرن به طرفش ولو معاویه باشه، و اگر کسی دنیا رو برشون بخواد با عدالت رفتار بکنه ولو علی باشه خلوت میشه دورش. اینم یه مطلب بود. اولیاء خدا از هر ابزاری استفاده نمی کردن برای رسیدن به هدف، از ابزار مقدس استفاده می کردن برای رسیدن به یه هدف مقدس، نه از هر راهی و به هر قیمتی، با تزویر، با زور، با فریب. چه فایده؟ چه فایده؟ اگر ولی خدا ولی خداست، بخواد مردم رو به یک بصیرت و آگاهی برسونه که با بصیرت بندگی رو انتخاب بکنن. ببینید به زور مردم رو به سمت بهشت بردن کار هیچ کدوم از انبیا و اولیا نیست. هیچ پیغمبر و امامی نیومده به زور مردم رو خوب بکنه، به زور تربیت بکنه. چرا؟ چون اصلا به زور کسی تربیت نمیشه، اصلا به زور کسی خوب نمیشه، با زور و به هر وسیله‌ای کسی بنده نمیشه. اگر بندگی ارزشمنده، اون بندگی ارزشمنده که آدم خودش انتخاب بکنه، نه کسی با زور ببرتش، خودش انتخاب بکنه، چون اون بندگی رشد داره، استعدادهای آدم رشد میکنه. شما نگاه کنید یه نهال رو وقتی میخواید رشدش بدید، اینجور نیستش که وقتی کاشتیدش تو زمین به زور بگیرید بکشیدش رشد پیدا کنه، این که زورکی نیست که. تو زمینه هاش رو فراهم کن برای رشد، دیگه بذار به خودش. زمینه هاش انبیا اینجوری بودن، زمینه ها رو فراهم میکردن، به مردم میگفتن آقا این حق، این باطل، دیگه خودت میدونی، انتخاب بکن، خودت دیگه باید رشد بکن. حضرت زهرا سلام الله علیها رفته بود قبرستان احد، اینو مرحوم علامه مجلسی نقل کرده تو بهار، تو خیلی جاهای دیگه هم هست. رفته بود قبرستان احد، تو بین قبرها داشت میگشت و گریه میکرد و فاتحه میخوند. یه شخصی است به نام محمود ابن لبید، ابو عمرو محمود ابن لبید، میگه دیدم خانم تو قبرستان هستش، ایستادم که کارش تمام بشه. وقتی که خواست کنار بره رفتم جلو گفتم خانم یه سوالی ازتون دارم. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن بپرس. گفتم خانم سوال من اینه که پدر بزرگوارتون پیغمبر خیلی روشن و شفاف بی پرده جانشین برای بعد از خودش تعیین کرد، خیلی روشن و شفاف معلوم کرد کی بعد از او جانشین باشه و خلیفه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن من تعجب میکنم، مگه شماها قدیر نبودید؟ از قدیر که هنوز خیلی وقت نگذشته، حدود 90,000 نفر 100,000 نفر اونجا جمع بودید، پیغمبر دست علی رو گرفت بلند کرد، دیگه بهتر از این جانشین دیگه چجوری؟ روشنتر از این؟ اون ابو عمرو گفت خانم پس اگه اینجوریه که پدرتون علی رو برای بعد از خودش تعیین کرد، فما باله قعد عن حقه، چرا علی گرفت نشست خونه؟ چرا از حق خودش فروگذار کرد و گرفت نشست، نیمد به زور حق خودش رو بگیره؟ فما باله قعد، قعود کرد، قیام نکرد، قعد عن حقه. از زهرا سلام الله علیها فرمودن که مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، اگه کسی میخواد حاجی بشه کعبه رو که بلند نمیکنن بیان دور سرش بچرخونن، این باید بلند شه بره خودشو تنظیم بکنه با کعبه بچرخونه، این باید بلند شه بره هزینه بکنه زحمت بکشه خودشو تنظیم بکنه با مسجد الحرام 7 شوط بزنه و مناسک رو انجام بده تا بشه حاجی. امام مثل کعبه میمونه، امام به سمت مردم نمیره، مردم باید بیان به سمت امام، دست بیعت بدن. امام به زور نمیخواد کسی رو به خوبی ببره تربیت بکنه، باید مردم بیان زانو بزنن جلوش بگن ما دست میدیم به تو، تو بیا ما رو تربیت بکن. مثل الامام مثل الکعبه، زورکی نیست، این خیلی مطلب بلندی است که از زهرا سلام الله علیها فرمودند. رابطه امام با مردم خیلی عنایت بفرمایید، رابطه امام با مردم نعوذ بالله رابطه قلدری زور یا فریب و تزویر نیست، اینا مال امام نیست، امام باید تو قلب مردم بره. رابطه امام با مردم، مربی جامعه معصوم با مردم، رابطه رأفت و رحمته، رابطه مهربانیه، شبیه رابطه خدا با مردم. خدا با مردم رابطهش چیه؟ با اینکه بی نهایت خداوند متعال زور داره و قدرت داره، اما رابطه زور برقرار نکرده، قلدری رابطه برقرار نکرد، با اینکه اگه خدا میخواست به کسی تحمیل بکنه احدی نبود بتونه عرض اندام بکنه در مقابل خدا، اما خدا این رابطه رو با مردم برقرار نکرد به زور. رابطه رابطه رأفت و رحمته، رابطه رابطه شفقت هستش، به قدری رحمت که عجیب و غریب، که عجیب و غریب به والله قسم گاهی مقادم تو روایات یه چیزی میبینه اصلا شرمنده میشه که ما یه همچین خدایی داریم، ما یه همچین خدایی داریم. میذارید یه مقدار از رحمت خدا بگم، مجلستون مجلس رحمت، مجلس از زهراست، یه مقداری هم از این رحمت گفته بشه که رابطه خدا با مردم بهتر درک بشه. در روایت هستش که یا عیسی، گاهی موقع ها خداوند متعال ناز میکشه از مردم که چرا نمیاد، من نازتو میکشم تو بیا، خدا تو چرا ناز میکشی، ما باید ناز بکشیم، اما خب انقدر رحیمی که اون ناز میکشه. تو روایت داره یا عیسی کم اتیل النظر و احسن الطلب و القوم لا یرجعون، عیسی چقدر منتظر مردم باشن، چقدر معطل باشن، هی بشینم بیام چرا مردم نمیان به سمت من، چرا خلق نمیان به سمت من. در یه روایت دیگری داره ظاهرا به حضرت داوود خطاب کرد خداوند متعال که لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی بهم لما تو شوقن الی، اگه مردم بدونن که من چقدر عاشقشونم، اگر مردم بدونن که من اونایی که پشت کردن به من، لو علم المدبرون اونایی که ادبار کردن به من، پشت کردن به من، اگه بدونن من چقدر مشتاقشون هستم، لما تو شوقن الی، میمیرن از شوق به من اگه بدونن من چقدر عاشقشونم. ما خیال میکنیم ما مشتاق خدایی، گفت سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، ما محتاج اوییم، اما او به ما مشتاق هستش. در یه روایتی تو اصول کافی هست، خیلی روایت باز روایت زیبایی است، حضرت آدم وقتی از بهشت رانده شد ضرب شست شیطان رو چشید دیگه، اونجا دیگه یه ضرب شست از شیطان خورد از بهشت رانده شد. به خدا متعال عرض کرد که خدایا یه موجودی مثل شیطان فریبکار اینچنینی به جون ما انداختی که اجرا منی مجرد دم، مثل خون تو رگ و پی ما جریان داره و نفوذ داره تو همه وجود ما، نیت ما رو میدونه، تو اعمال ما وارد میشه، یه همچین موجود اینجوری. و به ازای هر انسانی که متولد میشه دوتا شیطان از ذریه شیطان و فرزندان او متولد میشه، دو برابر من حداقل. خدا یه همچین موجود اینچنینی رو به جون ما انداختی با این قدرت، خب به ما چی دادی؟ چه امدادی به ما؟ چه کمکی به ما؟ پروردگار عالم فرمود که آدم، خطاب رسید به آدم که اگر از فرزندان تو، اگه میخوای امداد من رو ببینی، اگر از فرزندان تو کسی نیت کار خیر بکنه من براش یه حسنه مینویسم. نیت، آقا نیت که زحمت نداره، که مایه نمیخواد. نیت کار خیر اگر بکنه براش یه حسنه مینویسم، و اگر اون کار خیر رو عملی بکنه و در خارج انجام بده 10 حسنه براش مینویسم. اما از اون طرف اگه نیت معصیت بکنه من براش نمینویسم رحمت رو، اگه نیت معصیت بکنه من براش نمینویسم. تا وقتی عملی نکرده، و وقتی هم عملی کرد اون معصیت رو، تا 7 ساعت که فرصت داره که اگه توبه کرد هیچی نوشته نمیشه، و اگر توبه نکرد بعد از او یه دونه فقط براش مینویسم، بنزی یه معصیت. حضرت آدم گفت خدای بیشترش کن، باز رحمت رو بیشتر بکن، با اینکه اینم خودش خیلی زیاده ها. عرض کرد که خدای بیشتر کن. خدا نوتال فرمود که آدم اگر اون یه گناهی که براش نوشتم تو نامه عملش تا هنگام مرگش اگر توبه بکنه پاکش میکنم و تبدیل میکنم به حسنه، گناهش رو تبدیل میکنم به حسنه. حضرت آدم گفت خدای بسه دیگه، اگه قرار باشه کسی از رحمتت استفاده کنه انقدر ریختی خروار خروار که دیگه خیلی باید طرف بیلیاقت باشه که تو اقیانوس وارد بشه خشک برگرده، تو اقیانوس وارد بشه بازم خشک برگرده، دیگه بسه دیگه، دیگه کسی بخواد استفاده کنه بسش. یه استادی ما داشتیم، الان هم هست، پیرمردی است، از بزرگوارهای قوم مجتهد است. چون گاهی موقع دعا میکرد آخر جلسه، دعاش لطیف ماننده ولی خیلی دعای قشنگی. چون ببینید تو قرآن همتون خوندید یا آیه رو که اگر کسی توبه صادقانه بکنه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهانش رو تبدیل میکنه به حسنه، یعنی روز قیامت نامه عملش که بهش میدن میبینه عجب کارهای خیلی انجام داده، خدا میگه که اشتباه شد، من این کارا رو نکردم، انقدرم خوب نبودم من. چرا؟ مال تو. خدا خب من این کارا رو نکردم، انقدر حسنه نداشتم که. چرا؟ تو یه توبه داشتی، اون توبه همه گناهان تو تبدیل کرد به حسنه. اون وقت یه دریا شراب نجس اگه کسی داشته باشه وقتی تحول توش رخ بده یه دریا پاکی داره، وقتی استحاله بشه یه دریا پاکی داره. وقتی این استاد بزرگوار وقتی دعا میکرد اینجوری دعا میکرد، میگفت خدایا ما رو ببخش که اگر ببخشی تا عرش حسنه داریم، که اگه ما رو ببخشی تا عرش حسنه داریم، چون تا عرش گناه کردیم، اگه ما رو ببخشی اونا تبدیل میشه به حسنه دیگه، تا عرش حسنه داریم. تو تعقیبات مشترکه این نماز تو مفاتی اول مفاتی میتونید پیدا کنید، حتی خیلیاتون هم حفظیده، ولی اونی که رنده از این به بعد میره حفظ میکنه. 3 خط بیشتر نیست، 3 خط. پیغمبر فرمود، این وعده پیغمبره، اگه کسی میخواد روز قیامت خداوند متعال به کرمش اعمالش رو حتی به خودش هم نشون نده که خجالت بکشه، حتی به خودت هم نشون نده، بعد از هر نمازش این 2-3 خط رو بخونه که عرض میکنم خیلیاتون حفظی تو تعقیبات همه نماز ها. اللهم ان مغفرتک ارجع من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، خدایا مغفرت تو امیدوار کننده تر از عمل منه، من به عملم خیلی تکیه ندارم، کار نکردم، ولی به مغفرت تو تکیه دارم. اللهم ان مغفرتک ارجع من عملی و ان رحمتک اوسع من ذنبی، خدای رحمت تو از گناه من بزرگتره، گناه من به اندازه خودمه محدود، رحمت تو به اندازه خودته نامحدود. و ان رحمتک اوسع من ذنبی، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، خدایا اگر گناه من نزد تو بزرگه، عفو تو از گناه من بزرگتره. حافظ از همینجا استفاده کرده، رحمت خدا برش، گفت هاتفی از گوشه میخانه دوش، گفت ببخشند گناه می بنوش. حتی میگه که حافظ داره میگه، گفت ببخشند گناه می بنوش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. نکته سربسته چه گویی خموش، عفو خدا بیشتر از جرم ماست. میگه توبه کردی تبدیل به حسنه میشه، اون وقت اتائب و حبیب الله میشه، محبوب خدا، خدا دوستت داره. من یه مرتبه نقل کرده بودم یه قضیه ای رو، اما به نظرم حالا اگر به فرض هم یه کسی شنیده از خود بنده یه مرتبه نقل کردم، یه بار دیگه تکرارش هم خوبه، حالا اونایی که نشنیدن بشنن. یکی از علمای تهران الان هست، اسمشو بیارم همه تون میشناسیدش، همه تون تو همین قزوین خودتونم بارها اومده. ایشون میگفت حدود 50 سال پیش سنی از این آقا گذشته، که این عالمی که دارم ازش نقل میکنم سنی ازش، میگفت حدود 45-50 سال پیش تو تهران یکی از لاتای جنوب شهر تهران که از افراد شری بود که همه ازش حساب میبردن، تمام بدن خالکوبی شده، رسم لاتای قدیم تهران که خالکوبی میکردن، تمام بدن خالکوبی شده، آدمی بود که پنجشنبه به پنجشنبه از شیره کشخونه ها و قمارخونه های تهران باج میگرفت 200 تومن. 200 تومن 50 سال پیش خیلی بودا، با 2000 تومن میشد یه خونه بزرگ خرید، با 2000 تومن میشد یه خونه بزرگ خرید، 200 تومن باج میگرفت. جوری هم ازش حساب میبردن که میدونستن اگه 5 دقیقه معطل بکنن 200 تومنو بهش ندن بساطشون رو میریزه به هم دیگه، لذا آماده 200 تومنو میکردن تا وقتی این بیاد بهش بده. این عالم بزرگوار که میگه من این لاتو میشناختم، این آدم شر رو میشناختمش، میگه یه چند مدت ندیدمش تا اینکه مشهد مشرف بودم، حرم امام رضا، از حرم اومدم بیرون، تو حیات تو صحن حرم دیدم یه کسی، حالا به تعبیر خود ایشون من دارم میگم، گفت دیدم یه کسی داره یه کتی را میره. اومد به من که رسید و حاجم و حالت خوبه؟ گفتم خیلی ممنون. به من سلام کرد و شروع کرد احوال پرسی. من نمیشناختم، این همون لاته بود ولی چهرش عوض شده بود، چند سالم بود من ندیده بودمش. گفت حاجم و حالت خوبه؟ گفتم خیلی ممنون. گفت حاجم و ما فردا شب یه مهمونی داریم، بیا اونجا، یه شام هست، بیا اونجا. گفتم نه خیلی ممنون، نمیدونستم کیه، که نمیشناختم کیا دارم من دعوت میکنم. گفت بیا اونجا. گفتم نه. گفت فلانی و فلانی هم هستن، یه چند تا از علمای مشهد اونا بود، نام بود. گفت اونا هم هستن، بیا. دیدم اونا هم هستن، یه مدار خیالم جمع شد، گفتم باشه میام. اما همش تا فردا شب هی به ذهنم فشار می آوردم که این کیه منو دعوت کرد، اینو من کجا دیدم. تا اینکه خلاصه فردا که شد تو همون خونه ای که رفتیم دیدم چای میاره و چای میبره، داره پذیرایی میکنه، میگه یه لحظه شناختمش که همون لات تهرانی هستش، ولی قیافش یه چند مدت ندیدمش عوض شده، اصلا تیپش یه تیپ دیگه ای شده، یه چهره دیگریست. از بغل دستیم پرسیدم که این فلانی نیست؟ اسمشو بردم. گفت چرا؟ گفتم خیلی عوض شده، این اینجوری نبود. گفت این داستان عجیبی داره. گفتم چیه؟ به من گفتش که این یه مرتبه ای یه صبحی، نمیدونیم چه اتفاقی تو شب براش رخ داده بود، هیچ کسی خبر نداره، فقط یه صبحی تمام زندگیش رو فروخت، تبدیل کرد به پول نقد تو چمدون، پر از پول درشت، راهی قم شد، رفت منزل آیت الله بروجردی، مرجع زمان، 50 سال پیش دی. رفت وارد خونه بروجردی شد. خب حدود ظهر بود تقریبا، مثلا یکی بعد از ظهر بود. اون دفتردار آقای بروجردی بالای سکو وایساده بود، اینم پایین پله ها. گفت بخوام آقا رو ببینم. او گفت آقا پیرمرد الان میخواد بخوابه، خب شما باید قبلا وقت بگیری، همینجوری که نمیشه که. این بنده خدا با همون زبون لاتیش گفت برو کنار، غلط نکن، میخوام آقا رو ببینم. اینم ترسید، این دفتردار آقای بروجردی ترسید، دوید رفت تو، گفت آقا یه کسی اومده که چاره ای ندارید، بس که باید ملاقاتش بکنید شما، این خطرناک. آقای بروجردی فرمودن که عیبی نداره، خدا ما رو برای همچی کاری گذاشته، اگر خودش میخواد این موقع بیاد بیا. ایشون وارد شد برای آقای بروجردی، چمدون پولو کنار گذاشت، دو زانو زد جلوی آقای بروجردی. حالا بلدم نیست لفظ قلم حرف بزن و تو کشیده، با همون زبون لاتیش گفت حاجم و حالت خوبه؟ آقای بروجردی حاجم و حالت خوبه؟ آقای بروجردی فهمونه الحمدلله خدا رو شکر، حاجم و من تمام زندگیم این پولیست که تو این چمدونه. گفت چقدره؟ مثلا 10,000 تومان پول، نمیدونم حالا. تمام زندگیم این پوله، همش پول نجس، همش پول حرام و نجس. غیر از این یه کچلبار دارم که اینم از پول نجسه. فقط اومدم خدمت شما، مرجع شیعه هستی دیگه، بخوام یه جوری پاکم کنی که روز قیامت چشمم به چشم امام حسین افتاد خجالت نکشه. های بروجردی فرمود که مگه نمیگی چمدون پول نجسه؟ چمدونتو بگذار، کچلبارت هم در بیاباش برو. چمدونشو گذاشت، کچلبار. خوشبحال اینایی که مردن، خوشبحال اینایی که وقتی تو دین میان میان دیگه، شل کن صف کن ندارم با جو عوض بشن. کچلبارشو در بود، چمدون پولو گذاشت. این همون کسی بود که همه جلوش لنگ بینداختن و زانو میزدن، اما الان در خونه خدا لنگ انداخته. بلند شد بره بیرون، تا دم در رسید صورت های بروجردی از عشق خیس شد. گفت جوون برگرد، الان قشنگ شدی، الان دیدنی شدی، از تائب و حبیب الله برگرد. برگرد برش گردون. 5,000 تومان پول، 5,000 تومان اون زمان عرض کردم خدمتون خیلی زیاد بود. 5,000 تومان از یه جای دیگری های بروجردی، یه پول پاک در آورد بهش داد. گفت جوون قشنگ اومدی، کچلوارت هم بردار بپوش. خب ولایت داشت دیگه به این مقدار، کچلوارت هم بردار بپوش. این 5,000 تومان هم بگی سرمایت، پاک زندگی کن، خیلی خوب اومدی. گذشت تا شد 5-6 سال پیش، حدود 6-7 سال پیش. همین عالمی که این لاتو میشناخت و این قضیه رو من دارم از قول ایشون براتون نقل میکنم، میگفت شب جمعه بود خونمون زنگ زدن تو تهران، گفتن که اگه میخوای آقای فلانی رو ببینی، همون لات توبه کرده که دیگه تو پیریش بودی، اگه میخوای ببینی آخر عمرشه، تو بستر افتادی، بیا ببینیش. من گفتم نه، الان من مجلس دارم، شب جمعه است، چند تا جلسه دارم، نمیتونم بیام، بعدن میام خونشون. شنبه رفتم خونشون، دیدم صدای شیون و گریه میاد و متوجه شدم از دنیا رفته. وارد شدم، به خانومش تسلیت گفتم، بعد بهش گفتم که ایشون وضعیتش چطور بود بعد از اینکه توبه کرد، سالها گذشته پیش آقای بروجردی چطور بود وضعیتش. خانومش گفتش که از اون موقعی که توبه کرد صاف صاف شد، تمام نماز و روزه های قضاش و قرص و محکم به جا آورد، حجش رو رفت، وصیت کرد. مریض شده بود چند مدتی، همین شب جمعه ای که ما کنارش بودیم وصیت کرد که 5,000,000 تومان پول بعد از مرگش تو صندوق قرض الحسنه بزنن، جوانایی که میخوان ازدواج بکنن رو به اونا بدن. تا حدود ساعت 11 شب با ما حرف میزد، از 11 شب به بعد دیگه حرف نزد، تو بستر افتاده بود. فقط یکی دو بار سرشو بلند کرد، به خصوص دفعه آخر حدود 12 شب بود سرشو بلند کرد، گفت یا ابا عبدالله، از اون موقعی که اومدم در خونتون صاف اومدم، اون چی که از دست من برمی اومد این کاری بود که کردم، من سعی کردم درست باشم، یا ابا عبدالله این از من بود که تونستم، الان دیگه نوبت شماست، این آخر عمری دیگه الان نوبت شما هست. گفت یکی دو بار فقط بلند شد، این نجوا رو با ابا عبدالله کرد و افتاد و میگفت اون آخر ما دیدیم بلند شد وایساد و بعد افتاد تو جاش. ظاهرا دیگه حضرت تشریف آورده بودن که بلند شد وایساد به احترام حضرت و بعد دیگه افتاد دیگه. اتائب و حبیب الله، رحمت خدا جوریست، این رابطه خدا با مردمه دیگه، از این بیشتر رحمت. این یه چیزی رو عرض میکنم خدمتون اما نشنیده بگیرید، در روایت از رحمت خدا جوریست که در روز قیامت حتی شیطان به طمع میفته که ما بریم شاید ما رو هم ببخشن، اینجوری خدا داره میبخشه، ما هم بریم شاید ما رو هم ببخشه. شیطانی که گناه اولین و آخرین به گردنشه، به طمع میفته از رحمت خدا که ما بریم شاید ما رو هم ببخشه. رابطه خدا با مردم چنین رابطه است. رابطه اولیاء خدا با مردم هم شبیه رابطه خدا با مردم همینه، رابطه رعفت و رحمته، رابطه زور و تزویر و غلبه و قهر و قلدری و حرفا نی، رابطه رحمت و رعفت هست. لذا شما ببینید، چون میخوان مردم رو بدون فریب با بصیرت به سمت خدا ببرن. ببینید وقتی طلحه و زبیر داشتن از مدینه میرفتن بیرون، بیعت شکنی از زیر پیمان امیرالمومنین میرفتن بیرون، میرفتن بره به سمت مکه، برای اینکه اونجا جنگ جمل رو در مقابل علی علم بکنن. وقتی از مدینه داشتن میرفتن بیرون، حضرت امیر پرسید کجا دارید میرید؟ گفتن که نورید العمره، میخوام بریم عمره، میخوام بریم عمره. حضرت بعضی به اطرافیانش فرمود بل یوریدان الغدره، میخوان فتنه بپا کنن، دنبال مکر و حیله هستن. خب علی جان اگه اینا دنبال فتنه هستن، میخوان جنگ بپا کنن، چرا جلوشون نمیگی؟ همینجا بگی زندانیشون کن، تو که میدونی میخوان برن جمل رو، جنگ جمل رو علم کن، همینجا بگی ببندشون به چهار میخ، تو که میدونی میخوان این کارو بکنن. ما امیرالمومنین کارا رو نمیکنه، که قرار نیستش که، خودش باید خوب باشه به انتخاب خودش. وقتی خودش نمیخواد خوب باشه با دیدن علی، بازم نمیخواد از عدالت علی فرار میکنه، بذار هر جایی میخواد بره به جهنم دیگه، اون به زور که دیگه قرار نیستش که. حضرت جلوشون رو نگیره. مسلم ابن عقیل رو همتون شنیدید، یه جا میتونست ابن زیاد رو ترور بکنه، بکشه، قال قضیه کنده بشه. هنوز اون موقعی که مسلم تو کوفه بود، هنوز امام حسین تو راه اصلا به کربلا هم نرسیده بود، مسلم تو کوفه بود، رفته بود عیادت هانی، این دوست خوبش پشت پرده وایساده بود، ابن زیاد وارد منزل شد. هانی گفت هر موقع من سرفه کردم بیا بیرون ابن زیاد رو بکش. مسلم رفت پشت پرده، ابن زیاد اومد به عیادت هانی، دو نفری نشسته بودن، حضرت مسلم هم پشت پرده بود. شروع کرد هانی به دو سه مرتبه سرفه کردن که مسلم بیاد اینو بزنه بکشه. هیچ کی هم نبود، نه هیچ نگهبانی، هیچ کی هم نداشت که ازش نگهبانی بده. حضرت مسلم نیامد بیرون، سرفه سرفه سرفه. ابن زیاد مشکوک شد که میگه این عادی نیست، اوضاع بلند شد رفت، سری بلند شد رفت بیرون. بعد هانی به حضرت مسلم گفت چرا نکشتیش؟ من این همه سرفه کردم، بیا بزن بکشش تماش بکن. مسلم گفت وایساده بودم پشت پرده، یاد حدیث پیغمبر افتادم که الاسلام قید الفتک، اسلام جلوی ترور رو گرفته، این کشتن ناجوانمردانه است، من اومده برای عیادت تو، من بپرم اینجا غفلتاً بکشمش، این کشتن ناجوانمردانه است. الاسلام قید الفتک، ببینید به هر ابزاری نمیخواستن دشمنشون رو از راه به در ببرن، با هر وسیله‌ای، چون این ترور او که چیزی رو حل نمیکنه، مردم باید خودشون بفهمن خوب کیه بد کیه و انتخاب بکنن، ترور او که چیزی رو حل نمیکنه. خلاصه من یه خلاصه بکنم و جمع‌بندی بکنم حرفمو، فضا گرم هست، خیلی عذر میخوام از همتون. خلاصه این که دو تا عامل رو من امشب عرض کردم خدمتتون، عوامل جدایی از ولی خدا و تنها شدن ولی الله. یک، بزرگ بودن اهداف ولی باعث میشه همراهانش کم بشن. دو، برای رسیدن به هدف هر وسیله ای رو استفاده نمیکنه، به یک کسی وعده بده، یک کسی رو فریب بده، با زور کسی رو ببره، نه، با صداقت صاف و پوسکنده میگه این مسیر منه، میخوای بیا بیا. خب البته همه هم نمیان. امام حسین بارهاش تو مسیر کربلا گفت این سفر سفر خوشی نیست، خیال نکنید پست و مقامی هست، اینجا شهادت، این ته شهادته، میخواید بیاید بدونید چیکار دارید میکنید، با بصیرت. من وعده ملک ری نمیدم، مثل ابن زیاد که وعده ملک ری میداد به یارانش. اگه بدونید دارید با هر وسیله‌ای، من نمیخوام شما دنبال من بیاید، به این خاطره که یارانشون کم میشن. برادرای بزرگوار، خواهرای بزرگوار، تعلقات انسان، انسان رو از ولی جدا میکنه. تعلقات انسان، هوس‌های آدم، از تعلقات پست مادی گرفته تا تعلقات لطیف، مثل اون چیزی که دیشب از حضرت موسی و خضر گفتم، تا تعلقات لطیف به ظاهر تمسک به دین. در مقابل ولی خدا یادم این تعلقات رو داشته باشه، از او خطش جدا میشه، از او خطش جدا میشه. حتی خوبانی هم بودن در اثر تعلقات خطشون از ولی خدا جدا شد، حتی خوبانی بودن خطشون از ولی خدا جدا شد. ترمه ابن عدی شنیدید از محبین اهل بیت بود، شاعر امام، شاعر اهل بیت بود، در وصف اهل بیت شعر گفته بود، از کوفه داشت می اومد بیرون، تو یکی از منازل که امام حسین داشت می اومد به سمت کوفه، این دوتا به هم رسیدن. کی؟ اون موقعی که لشکر هور 1000 نفری محاصره کرده بود امام حسین رو و خطر یه قدمی اومده بود. ترمه برخورد کرد به امام حسین علیه السلام، یا ابا عبدالله کجا داری میری؟ امام حسین گفت دارم میام به سمت کوفه. آقا نرو، من الان دارم از کوفه میام بیرون، کوفه حکومت نظامیه، ابن زیاد همه جا رو گرفته، نرو به سمت کوفه، نمیخواد بری. اگه میخوای جایی بری بیا به سمت یمن، من برات 10000 نفر شمشیرزن آماده میکنم، چون خود ترمه مال اون طرفا بود، گفت برات یار آماده میکنه. امام حسین علیه السلام فرمود نه، ما یه عهدی داریم با خدا، همین مسیر رو طی میکنیم. بعد ترما خوب دقت بفرمایید، ترما گفت آقا حالا که میخوای بری من یه مقداری آذوقه تهیه کردم برای زن و بچه‌ام، برم این آذوقه رو برسونم به قبیله خودمون، به زن و بچه‌ام برسونم، میام با شما ملحق میشم. رفت، راستم گفت، رفت آذوقه رو رسون، حالا چه مدت طول کشید، آذوقه رو رسون، برگشت. داشت برمیگشت تو بین راه تو یکی از منازل بهش گفتن کجا داری میری؟ گفت دارم میام خودمو به امام حسین ملحق کنم. گفتن تموم شد، کربلا رو جمع کردن، سرای شهدا رو هم دارن از کربلا میبرن بیرون. تر ما عقب بوندی، تو رفتی به زن و بچت برسی، تعلقات زمینگیرت کرد، از ولی خدا جا موندی. مگه خون زن و بچه تو از زن و بچه امام حسین رنگین تر بود؟ اونا تو خطر، خب تو ول کن دیگه، برو کمک. نکردی و جدا موندی از ولی خدا. حالا برعکسشو ببینید، حبیب ابن مظاهر تو کوفه داشت راه میرفت، نامه از امام حسین به دستش رسیده بود که حبیب خودتو به ما برسون. داشت میرفت، برخورد کرد به مسلم ابن اوسجد. مسلم ابن اوسجد به سمت حمام داشت میرفت، مسلم کجا داری میری؟ گفت دارم میرم برای نظافت حمام. گفت امام حسین نامه فرستاده، حمام دیگه چیه، را بیفت بری. بدون اینکه بیاد خونه خبر بده و بره حمام، با حبیب را افتادن به سمت کربلا. تعلق نداره دیگه، چسبیده نی. وقتی امام حسین گفت بیا، بیا دیگه، معطلش نکن. این که شما دم ظهور، ظهور امام زمان شنیدید، وقتی امام زمان تکیه میکنه به کعبه و فریاد میزنه انا بقیت الله، هنگام ظهور اولین اتفاقی که رخ میده چیه؟ تو روایات داره که 313 نفر مثل برق خودشونو میرسونه. چرا؟ دقت کردید چرا؟ خب این 313 نفر کار و زندگی مگه ندارن؟ چرا کار و زندگی دارن، ولی انقدر بی تعلقن، انقدر بی تعلقن، انقدر آماده هستن، آب دارن میذارن زمین میان خودشونو به مکه برسونن. واسطه ولی هست، تعلقات آدم رو زمینگیر میکنه. حتی خطرناکش بخوام بکنم، عذر میخوام ازتون، حتی گاهی موقع ها یک تعلق، یک عیب آدم رو زمینگیر بکنه و از ولی خدا جدا میکنه. ببینید ماشین برای اینکه حرکت بکنه باید همه جاش سالم باشه، اما برای از کار افتادن یک عیب براش کافیه که از کار بندازتش. ماشین برای از کار افتادن یه عیب کافیه، یه تسبهش پاره بشه، یه چرخش پنچر بشه، کافیه برای که از کار بندازتش. آدم برای رفتن باید سالم باشه، ولی برای جاموندن یه عیب و یه تعلق میتونه زمین گیرش بکنه، یک عیب. و اون وقت اون چیزی که خیلی وحشتناکتر از این حرف هاست اینا نیست، یه چیز دیگه است. و اون این که اگر تعلقات، اگر کسافات روح، اگر خدای نکرده این گناهان رو باش تصفیه حساب نکنیم، استخون لازخم تو وجود ما باقی باشه، تصفیه نکنیم اینها رو، اینا میدونی کی خودشون رو نشون میدن؟ اینا روز واقعه، اون موقعی که خدا یه امتحان سخت میخواد ازت بگیره، یه مرتبه این آلودگی های آدم میان بیرون، خدای نکرده تو رو در مقابل ولی خدا قرار میدن. نه اینکه خط جدا بشه از ولی خدا، اون که بماند، در مقابل ولی خدا وای میسی. یعنی آلودگی های آدم، تعلقات آدم وقت امتحان خودشون نشون میده، آدم در جلوی ولی خدا وای میسه. مردم کوفه نامه نوشته بودن به امام حسین بیا، همین مردمی که نامه نوشته بودن بیا جلوی امام حسین وایستادن شمشیر کشیده. چرا؟ همون مردمی که نامه نوشتن به امام حسین جلوی امام حسین وایستادن. امام حسین شامی ها نکشتن، کوفی ها کشتن. کوفی ها کی بودن؟ یه مش مسلمان معمولی مثل ماها، جانی بالفطره نبودن ها، جانی بالفطره نبودن. نشونش همینه که وقتی امام حسین رو کشتن چندین بار گریه کردن، توبه کردن. اگر کسی جانی بالفطره باشه انقدر گریه نمیکنه، انقدر توبه نمیکنه. پس معلوم میشه که از دستشون در رفت، یعنی تعلقات و کثافات روحیشون، اون گناهانشون رو با خودشون تصفیه نکرده بودن. وقت روز حادثه که فرا رسید، اون موقع در مقابل امام حسین علیه السلام وایسادن، بدون اینکه جیره و مواجبی هم ابن زیاد بهشون بده، خونه خیمه های امام حسین رو هم قیمت غارت کردن. خطر اینجاست حاج آقا، خیلی بس خطرناک شد با این حرفی که تو داری میزنی. یعنی مثلا اونایی که گناهکار هستن دشمن اهل بیتن، ماها خیلی همون به هر حال دستمون در میره گناهان. با این حرفایی که تو میزنی، یعنی آلودگی ها و تعلقات باعث میشه ما دشمن اهل بیت بشیم؟ جواب شاید، با سه تا مطلب. من فهرستوار فقط خدمتتون عرض میکنم، با سه شرط. بله گناهان باعث میشن که در مقابل اهل بیت وایسی، در مقابل امام زمان وایسی.
و باهاش دشمنی بکنی. با سه شرط.
یک، اینکه اگر کسی آلودگی و گناهی از دستش در رفت، خدای نکرده، و گناه کرد، پشیمون نشه و توبه نکنه.
این خیلی خطرناک.
پشیمون نشه و توبه نکنه، چه بسا خوشش هم بیاد از اون گناهش. خیلی خطرناک است. در روایت از علامت شیعه بودنی که اگه گناهی مرتکب شد بدش میاد از کارش، این علامت شیعه بودن. شیعه گناه جزء ذاتش نیست، جزء طینتش نیست، اگه یک گناهی از دستش در رفت بدش میاد. این شرط اول، که اگر گناه کسی کرد و توبه نکرد، بله دشمن میتونه، ای چه بسا روز واقعه دشمن اهل بیت بشه. شرط دوم، اگر اهل هر بدی خدای نکرده هستی، اهل یه بدی نباش. نون حرام تو خونت نبر، نه بخور نه تو خونت ببر. نون حرام آدمو بیریشه میکنه، بیبوته میکنه، پوک میکنه آدم رو. یه ظاهر دینی آدم داره ولی درونش پوکه، درونش پوکه، که تو امتحانهای سخت باد میبرتش، با سوت شیطون میره دنبال شیطون، با سوت شیطون، احتیاج به تنابم نداره. اگه اهل هر بدی هستیم، خدای نکرده غذای حرام نخوریم و تو خونه نبریم، غذای شبهناک. این که اولیای خدا گاهی موقع ها مرحوم آیت الله دورچه‌ای، استاد آقای بروجردی، میگفتن ایشون یه غذای شبهناک که شبهه رشوه داشت خورده بود، نمیدونست، بعدن متوجه شد که نمکگیرش کردن برای که یه جا امضا ازش بگیرن، رشوه مانند. خدا رحمت کنه استاد جلال الدین همایی رو، میگه من با آقای دورچه‌ای بودم، دورچه‌ای اصفهانی، میگه دیدم اومد تو حیات مدرسه، وقتی فهمید غذای شبهناک خورده، خیلی عذر میخوام از همتون، نشست کنار لب این به اصطلاح قسمتی که کنار حوض هستش، فاضلاب حوض که داخل چاه میشه، دستش رو تو گلوش میکرد برای اینکه استفراغ بکنه، هرچی خورده بیاد بیرون. میگه من میدیدم این پیرمرد رو که چنان فشار میومد بهش، چون میخواست هیچی تو بدنش نمونه، هی دست تو گلوش میکرد، اشک میریخت، عرق از بدنش خارج شده بود، اما میخواست هیچی تو بدنش نمونه، استفراغ میکرد که بیاد بیرون. اونا میدونن که غذای حرام چیه و چقدر آدمو بیبوته میکنه، به قول قدیمی ها آدمو بیریشه میکنه. پس اهل هر بدی هستیم اینو مواظب باشیم، تو کسبمون، تو بازار، تو همسال اینو. و سومین چیز و آخرین این هستش، اگر میخوای بد باشی به جهنم، ولی خوبا رو دوست داشته باش. نمیخوای خوب باشی، خب نباش، ولی خوبا رو دوست داشته باش. اونی که خوبا رو هم دوست نداره، این اهل خیر نیست. یه موقع از آدم بده، میگه خدای من بدم ولی خوبا رو دوست دارم، این باز باریکلا، خوبا رو دوست داشته باش. امام صادق وقتی به یه مستی رسید، کوزه شرابش هم تو دستش بود تو کوچه، تا امام صادق رو دید روشو برگردون، خجالت کشید، حضرت رو بین روشو برگردون. امام صادق علیه السلام فرمود گناه هم که میکنید از ما رو بر نگردون. اهل گناه هم کسی از ما رو بر نگردون، این یه کاری که میتونی بکنی، ما رو دوست داشته باش، از ما رو بر نگرد. ذکر مصیبت من یه قضیه ای باشه، همین ذکر مصیبت من، اگه میشه چراغ رو خاموش بکنید و تاریک بشه بهتر هست. یا آقای از آیین قم، از اهل علم، ایشون میگفت یه دهه محرمی بود، یه فردی که اصالتاً عرب بود، این مجلس روزه گرفته بود و من خونه او، روزه خونه او رو من میرفتم میخوندم. میگفت این آقایی که بانی مجلس بود و صاحب مجلس بود، همون عرب، به من گفتش که فلانی، درسته که دهه محرمه، اما سه چهار شب من میخوام روزه حضرت زهرا رو برام بخونم، اگه میشه روزه حضرت زهرا رو. من بهش گفتم آخه بابا محرمه، روزه از زهرا مال فاطمیه است، الان که نمیشه روزه از زهرا رو خون. گفت نه تو بخون. خیلی اصرار کرد، هر چی ما میگفتیم این اصرار، گفت تو چیکار داری، تو روزه از زهرا رو بخون. میگه ما دیگه به هر حال سه چهار شب اول دهه محرم رو روزه از زهرا سلام الله علیها میخوندیم، تا تمام شد دهه محرم و آخرین روز که تمام شد، سفره انداخت نهار، همون عرب بانی مجلس سفره انداخت و منم دعوت شده بودم. من سر سفره بهش گفتم که فلانی، برای چه انقدر اصرار میکردی ما روزه از زهرا رو بخونیم، چرا اصرار میکردی؟ و حقیقتش من اصالتا مال امارات هستم، زندگی بسیار مرفهی داشتم تو دبی، زندگی بسیار مرفهی داشتم، با شهرم بود دیگه. خدا به من یه دختری داده بود، یه تک فرزندم بود، دختر بچه بسیار زیبا، فوق العاده این بچه رو من دوست داشتم، فوق العاده دوستش داشتم،
طوری که وقتی روز میرفتم اداره دو سه مرتبه خونه زنگ میزدم، اصلا نمیتونستم از او بی خبر باشم. دو سه مرتبه زنگ میزدم، حالشو از مادرش میپرسیدم که حال بچه چطور. خوبه دیگه، حال شب میای دیگه خودت. میگه تا اینکه یه مرتبه تو اداره بودم، مادرش زنگ زد، گفتش که با استراب و گریه گفت اگه میخوای بچه تو ببینی بودو بیا. گفت من نفهمیدم دیگه چجوری رفتم خونه، رفتنم خونه نفهمیدم چجوری بود، فقط وقتی رفتم دیدم ده بچم، این دختر کوچولو، در حال خفگی، یه سکه قورت داده تو ریش گیر کرده، توی حالتی است که به زور نفس میکشه. سراسیمه برش داشتم بردمش بیمارستان، گفتن که ما نمیتونیم، این تو ریاض وضعیت جوری است. حالا به هر حال اون بیمارستانش اونقدر شاید نمیدونم مجهز بود یا نبود، به هر حال گفتم ما نمیتونیم، اگر میشه ببرشون خارج از کشور، فرانسه. چون میگم من تمکن مالی داشتم، یه هواپیمای اختصاصی اجاره کردم، بی معطلی به همون مقداری که فقط طول کشید همین کارهای اداریش، برش داشتم دخترمو بردم فرانسه. تو بیمارستانی که رفتیم، پزشک وقتی معاینش کردن، اون متخصصینی که بودن معاینش کردن، تو اتاق جراحی، تو اتاق عمل بود دخترم، اومد گفتش که چون خیلی اورژانسی بود کارش، گفت آقا ایشون این دخترتون جوریست که اگر از زیر عمل سالم در بیاد، چون زمان گذشته، اگر از زیر عمل سالم در بیاد، به خاطر اینکه سکه تو ریش هستش، حنجره تارای صوتیشو از دست میده، بعید دیگه صحبت بتونه بکنه، یعنی در واقع دیگه حرف دیگه نمیتونه بزنه، لال میشه. این بنده خدا میگه من دست و پام شل شد، دست و پام شل شد، عرق سرد رو بدنم نشست، رفتم یه گوشه‌ای، در واقع افتادم، نه نشستم، افتادم. میگه اصلا همینجوری فقط افتاده بودم بیحال که چی دارم میشنوم و چه اتفاقی داره رخ میده. یه مرتبه حالم به شدت منقلب شد، الله اکبر از این خدا وقتی بخواد یه چیزی به کسی بده. دیدم حالم به شدت منقلب شد، بلند شدم، یه طرفی رو حس، همین جوری حدسی که به سمت مدینه باشه، قصدم هم حرم پیغمبر بود، مخاطبم هم پیغمبر بود. گفتم یا رسول الله، شما یه دختر داشتی، منم یه دختر، شما اون یه دختر تو خیلی دوست داشتی، منم این دخترم رو خیلی دوست دارم. یا رسول الله قسم میخورم اگر بچه‌مو شفا بدی، من شیعه فاطمه ای تو میشم. سنی بودم، قسم خوردم یا رسول الله اگر دخترم رو شفا بدی، من شیعه فاطمه میشم. میگه تو همین حال که بودم، دیدم این متخصص از اتاق عمل با هیجان اومد، داره به سمت من میاد، خیلی خوشحال اومد، گفت آقا معجزه شد، این سکه از براحتی در اومد و هیچ اتفاقی رخ نداد، براحتی در اومد، مسیح او رو نجات داد، معجزه شد. من دیگه هیچی نگفتم که کسی او رو نجات داد که مسیح باید بیاد در خونش گدایی، فاطمه زهرا او رو نجاتش داد، دیگه هیچی بهش نگفتم. رفتم، یه مقدار که گذشت، ساعتی که گذشت، گفتن دخترت به هوش اومده، اگه میخوای ببینی. وارد که شدم، دیدم این طفل معصوم تا منو دید زد زیر گریه، زد زیر گریه، منو بغل کرد. من یه مقداری ازش دلجویی کردم، گفتم بابا جان چیزی نیست دیگه، راحت شدی و خوب شدی و اینا. گفت بابا الان یه خانومی رو من در خواب دیدم، یه خانومی رو من در خواب دیدم، اومد دست زد پشت من، زد پشت من، این سکه اونجوری اومد بیرون، زد پشت من، بعد به من گفتش که به بابات سلام برسون، بگو پدرم رسول خدا خیلی منو دوست داشت، یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که تو تصور میکنی، خیلی منو دوست داشت. برادرم اگر ما بدیم، خوبان رو دوست داشته باش، اونم یه خوبی مثل فاطمه زهرا. دست منو عنایت و لطف و عطای فاطمه، جرم منو شفاعت روز جزای فاطمه، دل به ولاش داده ام تا به کجا برد مرا، گر به زمین زند مرا یا به سما کشد مرا. خدای تو رو قسمت میدیم، بقیه رو انشالله برادر بزرگوارمون ادامه میدن، تو رو قسمت میدیم به حق زهرای عطر، این جمعی که اینجا نشستن، کوچک و بزرگ، زن و مرد و همه شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جا که هستن، از سایه، از تمام آلودگی ها، گناهان، خدای به حق زهرای عطر ببخش و بیامرز. خدای ما اومدیم تو یک حمامی که توسط توسل به حضرت زهرا پاک بشیم بیرون، تو رو قسمت میدیم به حق زهرای عطر دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما. صلوات عنایت به